در صبحانه با خبر امروز. افزایش شدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، انگیزه حکومت چیست؟ جامعه جهانی چه میگوید؟ از هر 5 مرگ و میر روزانه در ایران یکی سهم کرونا. دادگستری میگوید اشاعه دهندگان تعمدی ویروس اعدام خواهند شد. پناهجویانی که در جستجوی آزادی و آرامش به همسایه پناه بردند. گزارش اختصاصی رادیو فردا از وضعیت افغان‌های مقیم ایران. و تعویق پرتاب کاوشگر اماراتی به مریخ به دلیل شرایط جوی. فرصت بعدی برای ارسال جمعه همین هفته. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 25 تیر ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شتاب تازه‌ای گرفته. در همان روزی که گزارش‌هایی از اعدام 2 زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه منتشر شد، قوه قضاییه از اعدام 1 کارمند بازنشسته وزارت دفاع به جرم همکاری با سازمان سیا و انتقال اطلاعات نظامی به آمریکا خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه همزمان اعلام کرد که حکم اعدام 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه سال گذشته هم تایید شده. آش آنقدر شور شده که معاون حقوق بشر دادگستری ایران هم گروهی را که از آنان با عنوان شیوع دهندگان کرونا نام برده تهدید به قصاص با طناب دار کرده. در شرایطی که کمتر روزی بدون انتشار اخباری از آتش سوزی و انفجار در مناطق حساس ایران سپری می شود و مردم این کشور هم از هر سو از کرونا گرفته تا گرانی لجام گسیخته تحت فشارند، چه چیزی باعث شتاب در صدور و اجرای بی‌محابای احکام اعدام، آن هم بی توجه به درخواست‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری و جامعه بین‌الملل شده؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
2 نفر از این افراد در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه دیروز سه‌شنبه از تایید حکم اعدام و اجرای 1 مورد دیگر خبر داد. تایید حکم 3 تن از معترضان تظاهرات آبان 98 و اعدام 1 فرد متهم به جاسوسی. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه از بازداشت شدگان آبان 98 هستند و اسفند ماه قاضی صلواتی حکم آنها را صادر کرده بود. آنها به خانواده‌هایشان گفته بودند که تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده.
بعد از دستگیری مشخص شد در گوشی موبایل خود این افراد اینها صحنه‌هایی که بانک آتش می‌زنند، صحنه‌هایی که اماکن عمومی را آتش می‌زنند، صحنه‌هایی که اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و اقدامات خرابکارانه ای را که انجام دادند و با جسارت از اعمال مجرمانه خودشون فیلمبرداری کردند، این فیلم‌ها را برای برخی از خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند.
این نخستین بار نیست که معترضان در ایران را محارب، اغتشاشگر و مخالف نظام می‌خوانند و برای آنها احکام سنگین یا اعدام صادر می‌کنند. اگر در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعتراض‌های 88 را فتنه خواندند، در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اعتراض‌های 98 را اغتشاش می‌نامند. آبان 98 با تصمیم دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و تایید آیت الله خامنه ای رهبر این کشور، نرخ بنزین یک شب 3 برابر شد. اعتراض ها به این اقدام از همان شب در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در اعتراض هایی که به خشونت انجامید، دست کم 300 تن کشته و هزاران تن هم بازداشت شدند. حدود 9 ماه از این اعتراض ها می گذرد، اما هنوز ماموران امنیتی ایران در حال بازداشت افرادی هستند که در این اعتراض ها شرکت کرده بودند. سازمان های بین المللی و حقوق بشری بارها از حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل آمار بالای اعدام افراد زیر سن قانونی، معترض و فعالان مدنی و حقوق بشر انتقاد کردند. به ویژه به دنبال سرکوب معترضان آبان 98 بارها به ایران از سوی جامعه بین الملل اعتراض شد.
معترضان شجاع ایران ویدئوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را پیرامون سرکوب اعتراض‌ها توسط رژیم ایران برای ما بفرستید. ایالات متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد.
رضا عسکری، کارمند بازنشسته سازمان هوافضای ایران، هم جزو اعدامی‌هایی بود که دیروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد. او به اتهام جاسوسی برای CIA بازداشت شده بود. پارسال یکی از کارمندان قراردادی سازمان هوافضای ایران هم به اتهام جاسوسی اعدام شد.
اخیراً فردی به نام آقای
در این میان محمود موسوی مجد از نیروهای پیشین سپاه قدس که متهم به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا است، هم در انتظار اجرای حکم اعدامش است. اما هنوز دقایقی از اعلام خبر تایید حکم اعدام سه معترض آبان 98 نگذشته بود که چند سازمان حقوق بشری گزارش کردند دو زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شدند. به تازگی عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواستار توقف اجرای این احکام اعدام شده بود.
مقامات قضایی تا به امروز به شکایات صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده درباره عدم دسترسی به وکیل و تحمل شکنجه در دوران بازداشت توجهی نکردند. اجرای حکم اعدام این دو جوان انکار محض عدالت و نقض فاجعه بار و غیر قابل جبران حق حیات خواهد بود.
دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله سال 1392 بازداشت شدند به اتهام همکاری با احزاب مخالف کرد و دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری مهاباد در شهریور سال 89. هر دوی آنها این اتهام‌ها را رد کرده بودند. جمهوری اسلامی ایران یدی طولا در حذف مخالفان به شیوه اعدام دارد. برخی کارشناسان میگویند با افزایش اعتراضهای سراسری در سالهای اخیر، حکومت امیدوار است با ایجاد رعب و وحشت به وسیله این اعدامها بلکه جلوی اعتراضهای بعدی را بگیرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان، همراه ماست برای گفتگو. آقای مهرابی، دیروز در فاصله چند ساعت سه خبر مرتبط با صدور و یا اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی منتشر شد. اگه موافق باشی با اعدام دو زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه شروع کنیم. این دو تن به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری مهاباد که در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق در شهریور ماه سال 89 رخ داد اعدام شدند. ماجرای مهاباد چه بود و بازداشت و صدور حکم این دو زندانی چه مسیر را طی کرد؟
اعدام هایی که اجرا و یا خبر تایید حکم اونها اعلام شده در سه ویژگی داشتن و با سه موضوع مرتبط بودن. اعدام فعالان سیاسی کرد یا افرادی که متهم به همکاری با گروه های مسلح کرد هستند، تایید حکم معترضان آبان ماه و همینطور اعدام افرادی که به جاسوسی نظامی متهم هستند و همینطور تایید حکم برخی از اونها. به نظر میرسه که همه این موضوعات با حوادثی که در ماه‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده مرتبط هست و هدفش به نوعی انتقال یک پیام سیاسی هست. اما دو نفری که در مهاباد اعدام شدن، این حادثه مربوط به 10 سال قبل بوده، این انفجار در رژه نیروهای مسلح، و بعد از اون مقامات سپاه پاسداران اعلام کردند که همه عواملی که به نوعی با این حادثه نقش داشتن کشته شدن. اما 4 سال بعد 3 نفر بازداشت شدن که 2 نفرشون روز سه‌شنبه اعدام شدن و حکم 1 نفر به 30 سال زندان کاهش پیدا کرد. و در واقع این 3 نفری که بازداشت شده بودن، اتهامی که از سوی خود جمهوری اسلامی هم به اونها اعلام شده بود، نقش داشتن و یا به نوعی ارتباط غیر مستقیم داشتن با این حادثه بوده، نه اینکه اینها از عوامل این حادثه بوده باشن. و اونها هم ارتباط خودشون با این حادثه را تکذیب کرده بودن، اما اعلام کرده بودن که به دلیل شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شده بودن. این اعدام به هر حال از اونجایی شاید قابل توجه است که در ماهای گذشته حکم اعدام هدایت الله عبداللهپور که او هم به نوعی به اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی متهم بود اجرا شده بود، و اینها نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی با اجرای این حکمای اعدام که اصل موضوع مربوط به سالهای گذشته بوده، میخواد یک پیامی را به گروه‌های مسلح در این شرایط اعلام بکنه که اگر بخوان به هر حال اقداماتی رو انجام بدن در فضایی که هست، احکام اعدام تشدید میشه و تعدادی از افراد اعدام خواهند شد.
خب روز گذشته خبر اعدام یک کارمند بازنشسته وزارت دفاع به اتهام جاسوسی برای آمریکا هم منتشر شد. چه جزئیاتی در دست هست از فعالیت‌های آقای رضای عسکری که گفته شده هفته گذشته اعدام شد؟
جزئیاتی در واقع درباره این پرونده قبلا منتشر نشده و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که او متهم به فروش اسناد و اطلاعات موشکی بوده به سازمان سیا. معمولا افرادی که به هر حال به اتهام جاسوسی محکوم میشن وضعیت خیلی بدتری نسبت به دیگر متهمانی دارن که احکام اعدام دریافت میکنن، چون معمولا خانواده اونها جرأت نمیکنن که ارتباط بگیرن با رسانه ها و نهادهای فعال در حقوق بشر و برخی از خانواده اینها چون معمولا استخدام نهادهای دولتی هستن ممکنه که نسبت به وضعیت دیگر اعضای خانواده ابراز نگرانی بکنن. همچنین به لحاظ سیاسی بخشی از اعضای این خانواده به نوعی در درون نظام جمهوری اسلامی محسوب میشن و احساس میکنن که نباید اطلاعات مربوط به فردی که محکوم به اعدام شده رو به بیرون درز بدن و این باعث میشه که قوه قضاییه به راحتی میتونه حکم اونها رو تایید بکنه و اونها رو اعدام بکنه بدون اینکه هیچ خبری هم دربارشون منتشر بشه. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرده که حکم موسوی مجد به هر حال تایید شده و امکان اجرا داره. اجرای این حکم اعدام در این شرایط به هر حال ممکنه که با حادثه نطنز هم مرتبط باشه، یعنی جمهوری اسلامی به دلیل این حادثه میخواد یک پیامی را به بیرون منتقل بکنه که افرادی که بخوان در موضوع تأسیسات اتمی با دیگر کشورها همکاری بکنن شدیداً مجازات میشن. این در حالی که به هر حال گفته شده که دلیل حادثه نطنز یک نوع حمله هوایی بوده نه خرابکاری در داخل.
بله بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. خب برای گفتگو همراه هستیم با رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل از لندن. خانم بحرینی، تحقیقات عفو بین الملل درباره پرونده دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد اعدام شده، چه مواردی رو شامل میشه؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز، تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که این دو جوان در روندی به غایت غیر منصفانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون هیچ سند و مدرک دیگری محکوم به مشارکت در بمبگذاری مهاباد در سال 1389 شدند و بر این اساس حکم ظالمانه و بیرحمانه اعدام برای اونها صادر شد. این حکم در حالی به اجرا گذاشته شد که هیچ گونه خبررسانی صورت نگرفته بود و ابلاغ برنامه اعدام به وکلای این زندانیان هم برخلاف قوانین ایران انجام نشده بود و علارغم اینکه این زندانیان بارها گفته بودند که مورد شکنجه قرار گرفتن و هیچ نقشی در بمبگذاری مهاباد نداشتن، یک بار دیگه دستگاه قضایی ایران در همکاری با وزارت اطلاعات دست به پرونده سازی زدند و به جای شناسایی افراد واقعا گناهکار با پرونده سازی جان چندین جوان را گرفتند و خانواده های اونها را عزادار کردند و افکار عمومی را یک بار دیگه با اجرای حکم اعدام زخمی و جریحه دار کردند.
خب نکته‌ای که اینجا مطرح میشه این هست که چقدر روند اطلاع رسانی سریع در مورد زندانیان سیاسی، به خصوص کسانی که احتمال صدور احکام سنگین در موردشون وجود داره، مهم هست در پیگیری‌های نهادهای بین‌المللی.
اطلاع رسانی در مراحل مختلف دادرسی و پس از صدور حکم ضرورت داره. مهمترین مرحله دوران بازداشت و تحقیقات، چون در همین دور است که افراد بی‌پناهند در مقابل سیستم قضایی و اطلاعاتی که راهکار اول شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباریه و بسیار مهمه که وکلا و خانواده خانواده‌های افراد تحت خطر از همون ابتدا با نهادهای بین‌المللی در تماس باشن و خواهان حمایت بین‌المللی در این پرونده‌ها بشن. قوه قضاییه ایران بازوی سرکوب در ایران، مرجع دادخواهی نیست و به همین دلیل تنها راه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و افراد در خطر اعدام اطلاع رسانی و گزارش پرونده‌ها به نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و پیگیری از طریق سازمان ملل، بلکه مقامات ایران رو ملزم بکنه که حکم خفیف‌تری صادر بکنن و یا پس از صدور حکم اعدام بر اون رو به اجرا نگذارن.
خب ما این روزها بحث صدور احکام اعدام برای سه معترض آبان ماه 98 رو هم داریم. در این مرحله که حکم تایید شده، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری چه فعالیت‌هایی میتونن انجام بدن؟
سازمان عفو بین‌الملل کارزاری رو از زمستان سال گذشته به راه انداخته و از همه افراد دغدغه‌مند دعوت کرده که بر اساس متن این فراخوان نامه‌های اعتراضی خودشون رو تهیه بکنن و به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بفرستن، یا حتی میتونن در همراهی با کارزار عفو بین‌الملل با تمام سفارتخانه‌ها روزانه تماس بگیرن و اعتراض خودشون رو به این حکم اعلام بکنن. در شبکه‌های مجازی امروز اعتراض به این احکام اعدام در صدر اول توییتر قرار گرفته و مقامات ایرانی به جای اصرار بر این احکام کاملا ظالمانه و بی‌رحمانه باید صدای عمومی رو بشنوند و فوراً این حکم رو لغو بکنند و روند دادرسی منصفانه برای این سه نفر رو فراهم بکنند. اونها قربانیان شکنجه هستند و به جای اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، باید شکایت اونها در خصوص شکنجه مورد تحقیق قرار بگیره. بسیار مهمه که این پیگیری عمومی و رسانه‌ای به طور مداوم ادامه داشته باشه تا مقامات ایرانی صدای جامعه ایران و جامعه جهانی رو بشنوند که با این احکام اعدام برای این سه جوان مخالف هستند و خواهان لغو فوری اون و نجات جان این سه جوان.
بله، بسیار سپاسگزارم رها بحرینی از اینکه با ما همراه بودید. اما انتشار اخبار صدور و اجرای احکام اعدام در روز گذشته با واکنش و ابراز نگرانی بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. همکارم بنیامین صدر همراه ماست از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشه به برخی از این واکنش‌ها. بنیامین، اگه موافق باشی، با تایید حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان معترض در اعتراضات آبان 98 شروع کنیم.
مهدی، خب دیروز سه شنبه، از همون آغاز در واقع صبح سه شنبه، خبرهایی که از اعدام ها اومد واکنش های بسیار رو برانگیخت. اسماعیل خویی، شاعر در واقع ناماشنا و شهید ایرانی، متنی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد درباره لزوم ایستادگی جلوی اینجور احکام، به خصوص برای جوانهای معترض که تو ازشون اسم بردی، که خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. اما کاربرها هم از در واقع زوایای مختلف به این موضوع نگاه کردن. نوید جمشیدی گفته تو این وضعیت اسفناک اقتصادی که استخوان‌های مردم داره خورد میشه و این حجم در واقع خبر که درباره ابتلا به کرونا میاد و بیماری کووید 19، این حجم از خبر اعدام هم نوبره. واقعا تصمیم گرفتن جمهوری اسلامی رو به دهه طلایی 60، با لحن کنایه‌آمیز نوید جمشیدی در توییترش نوشته، برگردونن. با برادران سرخ چین شروع به راهکار دادن کردن، یا نشانه های آخر زمان در حال بروزه. کاربر دیگری به نام ممدیست هم نوشته شما میرید ولی ما یادمون میمونه، به جای پر کردن سفره مردم قبرستان ها رو پر کردین و هی حکم اعدام دادید. کاربر دیگری به نام در رونت هم اشاره کرده به در واقع یک انتقاد انتقادی داشته مهدی از مردم و دیگران، به این معنا که گفته نمیشه هم گلایه بکنیم از وضع اسفناک اقتصادی و اخبار ناخوشایند مثل اعدام این سه جوان، و از اون طرف هم شریک جرم بشیم با سکوتمون. این موضوعی هست که این کاربر از زاویه دید خودش بهش پرداخته. خوزعلی هم گفته ما هیچ وقت نه حقوق بشر رو در ایران دیدیم در این 40 سال و نه درک کردیم. حقوق بشر همیشه واسمون یه قصه بود، قصه‌ای که بزرگترین قصه قلب‌هامونه. اما کاربری به نام جنرال هم اشاره کرده به در واقع کشتار در آبان ماه گذشته و شلیک به معترضان آبان 98 و گفته 3 نفر از کسایی که از اون اتفاق جون سالم به در برده بودن رو حالا اعدام میکنی تا هیچ فرقی بین معترضین نداشته باشین. عدالت از نظر شما باید برای همه یکسان اجرا بشه.
بنیامین، در مورد اعدام 2 زندانی سیاسی و امنیتی کرد که بامداد دیروز انجام و اجرا شد، کاربران چه گفتند؟
مهدی، راجع به این موضوع در ابتدا کم خبر اومد و خیلی ها انتقاد کردند که چرا در سکوت خبری این 2 زندانی سیاسی و امنیتی کرد در واقع اعدام شدند. جیسون یکی از اون کاربرها است که در توییترش نوشته در سکوت خبری 2 زندانی سیاسی و امنیتی رو اعدام کردند و وقتی کار از کار گذشت شما تازه نشستید و توییت میکنید. اما شاهد علوی که خودش کرد هست و روزنامه نگار اشاره کرده به روند دادرسی ناعادلانه برای این 2 زندانی کرد و در توییترش نوشته که به این 2 جوان وعده داده بودن که در واقع بازجوها، اینطوری که شاهد علوی نوشته، که اگر شما گردن بگیرید حرکت مسلحانه رو ظاهرن ما خودمون آزادتون میکنیم. شاهد گفته این رو در بازجویی ها ازشون خواسته در واقع تن داده بودن به این موضوع. اما جمشید برزگر هم اشاره کرده به اعدام زندانیان کرد و همینطور حکم اعدام برای 3 جوان معترض آبان و گفته که در توییتر گفته آن چیزی که پشیزی برای حکومت اهمیت نداره مردم و نظر و خواستش.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از این که با ما همراه بودی.
ممنونم.
پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام با هدف کنترل روند صعودی شیوع کرونا، برخی محدودیت‌های اجتماعی دست کم برای 1 هفته به تهران بازگشت. این در حالی است که 1 مقام دادگستری جمهوری اسلامی مجازات شیوع عمدی ویروس کرونا را قصاص با طناب دار اعلام کرده، نشانی از وضعیت بیمهار شیوع بیماری کووید 19 در ایران. هر روز خبرهای تازه‌ای از ابتلای شخصیت‌های شناخته شده به گوش می‌رسد، از ورزشکار و هنرپیشه تا نماینده مجلس. به گزارش وزارت بهداشت، حالا سهم کرونا از مرگ و میر روزانه 20% شده. در سایر کشورها هم وضع چندان بهتر نیست، از بریتانیا که ماسک زدن در فروشگاه ها را اجباری کرد تا فرانسه که حقوق کارکنان بخش بهداشت و درمان را به شدت افزایش داد. در این مورد هم بیشتر صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
اعمال دوباره برخی محدودیت ها در تهران، پایتخت ایران، در پی تشدید شیوع ویروس کرونا.
باشگاه های ورزشی، ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، این مراکز این باشگاه تعطیل. کافه، قهوه خونه ها و چای خونه ها تعطیل، باغ وحش و شهربازی ها تعطیل. مراکز تفریحی و استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی هم تعطیل و نماز جمعه در کلان شهر تهران هم کاف سابق تعطیل. تالارهایی که برای پذیرایی عروسی و مساجدی که برای مجلس ترحیم مراسم دارن اونها هم تعطیل تا اطلاع سنتی.
از سوی معاون وزیر دادگستری ایران، آنهایی را که به گفته او به طور عمد باعث انتشار ویروس کرونا می شوند به مجازات اعدام با طناب دار تهدید کرد. ویروسی که هر روز بر شمار قربانیانش افزوده می شود و در آمار رسمی ایران هم به روند صعودیش ادامه می دهد.
شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2521 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 179 نفر از عزیزان هموطنمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
و دولت میگوید مسئله کرونا همچنان در صدر دغدغه‌هایش قرار دارد.
ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت که در هر شهر علت شیوع بررسی بشه و اطلاع رسانی بشه، شهر به شهر مطالعه بشه. شهرهایی که فعلا سفید ارزیابی شدن برنامه مراقبت بیشتر و سختگیری برای اینکه از سفید خارج نشن، وارد پیک نشدن، تعمیلاتی اندیشه خواهد شد.
مسئولان بهداشتی میگویند تنها بخش اندکی از دلایل روند صعود انتشار کرونا به بازگشایی ها باز میگردد و سهم بیشترش از آن تجمع هاست.
یعنی حدود 92% موارد ابتلای ما یا از دور همی ها عروسی ها و غیره یا داخل خانواده ها شده.
و همزمان وزارت بهداشت از افزایش توان سرایتی ویروس سخن میگوید.
ادعا شده که به هر حال یکی از این جهش ها قدرت سرایت این ویروس رو افزایش داده، همزمان هم عنوان شده که وضعیت بیماری وخیمتر نشده و افراد بیماری وخیمتری رو تجربه نمی کنند.
وزارت بهداشت بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی ضمن ادامه زندگی و کسب و کارها تأکید می کند.
ما می بایست برنامه ریزی بکنیم، ضمن این که زندگی در جریان و زندگیمون رو داریم ادامه میدیم و کسب و کارمون رو داریم ادامه میدیم، رعایت پروتکل های بهداشتی رو بسیار جدی بگیریم، فاصله گذاری رو بسیار جدی بگیریم، زدن ماسک رو بسیار جدی بگیریم.
اما مسافرت ها یکی دیگر از مهمترین عوامل شیوع بیماری معرفی می شود و تأکید مسئولان بهداشتی بر ضرورت پرهیز از سفرهای تفریحی.
یکی از نکات تلخ اینه که استانهایی که وضعیت سفید دارن، وضعیت زرد دارن، وضعیت مناسبی دارن، تونستن کنترل کنن بیماری رو، از استانهای قرمز به طرفشون مسافرت انجام میشه.
و الزامی بودن استفاده از ماسک، این بار در بریتانیا که در حال کاهش محدودیت هاست اهمیت بیشتری یافته و حالا در مراکز تجاری و مغازه ها هم اجباری شد.
به این تصمیم رسیدیم که پوشاندن صورت باید در مراکز تجاری و سوپرمارکت ها اجباری شود. ماه گذشته پوشاندن صورت در وسایل حمل و نقل عمومی و مراکز بهداشتی اجباری.
در فرانسه حقوق و مزایای کارکنان بخش درمانی به شدت افزایش یافت، بخشی که متحمل بیشترین فشار در مسیر مبارزه با کرونا است و تا کنون قربانیان زیادی داده. اما سازمان بهداشت جهانی از دولت‌ها و مردم می‌خواهد به رعایت پروتکل‌ها ادامه دهند.
می‌خواهم به روشنی بگویم در آینده نزدیک خبری از بازگشت به وضعیت طبیعی قبل نیست. تکرار می‌کنم، در آینده نزدیک خبری از بازگشت به وضعیت قبلی نیست.
اپیدمی همچنان ادامه دارد و کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، یک خبرگزاری در ایران روز گذشته به نقل از یک مقام دادگستری جمهوری اسلامی مجازات شیوع عمدی ویروس کرونا در جامعه را قصاص با طناب دار اعلام کرد. چرا بحث اعدام تا حتی تو مسئله کرونا هم پیش رفته در کشور و آیا با خشونتی در این حد، حتی اگر در کلام هم باشه و اجرایی هم نشه، میشه که وضعیت این روزهای ایران رو به لحاظ شیوع ویروس کرونا به سامان کرد؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا جای تعجب وقتی این خبر آدم میخونه. اگه قرار باشه به مسئولیت پذیری، میدونیم که مهمترین مسئولیت بر عهده دولت هست که در واقع با سیاست‌های ناهماهنگ و دستوریش باعث شده که وضعیت کرونا در ایران به این سمت پیش بره. به خاطر همین به جای اینکه مردم رو مقصر نشون بدن و بخوان از قوه قهریه استفاده بکنن، باید خود مسئولین رو در واقع زیر سوال ببرن و اونا رو مسئولیت پذیر کنن، چون همونطوری که میدونید بحث کرونا یک بحث علمی هست و دنیا نشون داده که هر مدلی که درست عمل کرده، مدل‌های خیلی خوبی هم ما در دنیا داریم، مثل مدل موفقی که در ژاپن هست، در نیوزیلند هست، در کشورهای اسکاندیناوی هست، تونسته به راحتی کنترل کنه. به خاطر همین تغییر مسئولیت از دولت به مردم و استفاده از قوه قهریه هیچ وقت نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
از سوی دیگه ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که 1/5 آمار مرگ و میر روزانه در ایران مربوط به بیماران مبتلا به کرونا است. طبق گفته ایشون روزانه حدود 1050 نفر حدوداً در کشور جان خودشون رو از دست میدن که بیش از 200 تن از اونها بیماران کرونایی هستن. این عین گفته آقای حریرچی است. ولی چرا این گفته در تناقض هست با آماری که خود وزارت بهداشت به صورت روزانه اعلام میکنه؟
در واقع دو تا نکته خیلی مهم هست که ما باید در نظر بگیریم. یکی این هست که تعداد موارد فوتی که با توجه به آزمایش کرونا مثبت تشخیص داده شده که به عنوان موارد قطعی گزارش میشه یکی هست. دومین مسئله مواردی که مرگ و میری ما داشتیم در امسال که در سالهای گذشته ما این مرگ و میر را در این حد نداشتیم که بهش میگن اکسس دس یا مرگ اضافی، که همه کشورها از دو ماه پیش اومدن تمام آماراشون رو اصلاح کردن و تمامی موارد مرگ و میر روزانه که بیش از میزان انتظار صورت گرفته رو هم به کرونا اختصاص دادن، چون میدونیم که بیش از 35% از موارد مبتلا بدون علامت و 81% هم علام خفیف دارن. به خاطر همین این آمار باید چند برابر آمار گزارش شده باشه که متاسفانه تا دیروز هیچ وقت وزارت بهداشت قبول نمی کرد که موارد مرگ و میر بسیار بیشتر هستن. به نظر من این فرصت هست که این اعداد اصلاح بشه.
یک نکته دیگه که آقای دکتر علایی این روزها بحث در موردش بسیار هست در مورد واکسن بیماری کووید 19 هست. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته که شرکت‌های داروسازی شریک دولت در مسیر آغاز تولید واکسن مبارزه با کرونا هستن و از اواخر تابستان گفتن که ممکنه که تولید این واکسن آغاز بشه. در چه مراحلی هستش کشف و آزمایش واکسن؟
ببینید بحث واکسن در واقع در کنار مراحل مختلفی که داره، در واقع فاز 1 و 2 و 3 که الان ما در فاز 3 هستیم، مهمترین فاز هم فاز 3 هست، چون نشون میده که واقعا اثر بخشی واکسن چقدر هست. یعنی بعد از اینکه مرحله 1 و 2 نشون میده که آیا واکسن هیچ سیستم ایمنی رو تحریک میکنه و اگر تحریک میکنه آیا در سن در واقع 5 تا 64 سال میکنه یا افراد بالای 65 سال یا زیر 4 سال میکنه، این مراحل رو گذرونده. به خاطر اگر اثر بخشیش بررسی بشه و تایید بشه بعد این تا سپتامبر هست، بعد از اون هست که تصمیم میگیرن چطوری واکسن رو در دسترس قرار بدن. به خاطر همین خود در دسترس بودن با توجه به جمعیت 7 میلیاردی که ما داریم که 70%شون باید واکسینه بشن قطعا میره به سمت ژانویه و فوریه. به نظر من یکم این بحث تبلیغاتی هست با توجه به انتخابات پیش رو، و اگر هم واکسن تأثیرش مشخص بشه تا بخواد در بازار در دسترس باشه حداقل چند ماهی طول میکشه. ممکنه چند مورد خاص بگن شروع به واکسیناسیون کردن، ولی در حجم گسترده ماها زمان میبینه.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
شرکت توانیر از شناسایی بیش از 1000 مزرعه غیرقانونی استخراج رمز ارز دیجیتال در سراسر ایران خبر داده. به گفته یکی از معاونان شرکت برق ایران، تاکنون 14 مرکز استخراج رمز ارز به ظرفیت 300 مگاوات مجوز گرفتند. طی سالهای گذشته بحث استخراج رمز ارز در ایران با کش و قوس‌های زیادی همراه بوده و بارها درباره مجاز یا غیر مجاز بودن آن سخنان ضد و نقیضی منتشر شده. این در حالی است که برخی مسئولان جمهوری اسلامی این کار را شیوهی برای دور زدن تحریم ها می دانند. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
بیت کوین یکی از شاخص ترین ارزهای دیجیتال که در سالهای اخیر به دلیل افزایش شدید ارزشش بسیاری را به سمت خود جذب کرده. قیمت این واحد پول دیجیتالی در سالهای گذشته تا مرز 20,000 دلار هم رفت، اما به سرعت از ارزشش کاسته شد. با این وجود هنوز هم برای بسیاری استخراج آن کسب و کار پرسودی است. استخراج یا اصطلاحاً ماینینگ بیت کوین توسط کامپیوترهای خاصی انجام می شود که اعضای این شبکه تراکنش بیت کوین را پردازش کرده و با حل مسائل ریاضی بیت کوین های جدیدی استخراج می کنند. مسئله ای که باعث شده واردات دستگاه های استخراج کننده بیت کوین در ایران به شدت افزایش پیدا کند. اما استخراج ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها نیازمند فعالیت طولانی کامپیوترهای قوی و مصرف زیاد برق است. ارزانی برق در ایران استخراج رمز ارز را به بازار پرسودی تبدیل کرده. شرکت تولید و توزیع برق ایران توانیر اخیراً اعلام کرده که بیش از 1000 مزرعه غیرقانونی استخراج رمز ارز یا ارزهای دیجیتال در سراسر ایران شناسایی شده است. برای استخراج بیت کوین سالانه بیش از 170 تراوات برق در جهان مصرف می شود، میزانی برابر حدود نیمی از برق تولیدی ایران. هفته گذشته محمد حسن متولی زاده، مدیر عامل شرکت توانیر، از پاداش 10 میلیون تومانی برای کسانی خبر داده بود که مزارع غیر مجاز رمز ارز را شناسایی و معرفی کنند.
و به اون دسته از افرادی که شرکت های برق رو کمک کنند در شناسایی کسانی که به صورت غیر مجاز از برق استفاده میکنند برای مراکز رمز ارز پاداشی در نظر گرفته شده.
این مزارع استخراج ارز دیجیتال در بسیاری از مکانهایی که حتی فکرش را هم نمی کنید برپا شدند. در مزارع، گاوداری ها، کارخانه ها، مدارس و حتی در مساجد و سوله های صدا و سیما.
حدود 1000 دستگاه در محدوده بعضی از کارخانه ها بوده که کشف شده و پرونده قضایی در دادسرا تشکیل شد.
در اوایل تیر ماه، وزارت نیرو از کشف یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال در ساوه خبر داد که به گفته این وزارتخانه با استقرار در یکی از کارخانه‌های بزرگ از برق با تعرفه صنعتی برای فعالیت خود استفاده می‌کرد. اما نهادهای دولتی و نظامی ایران هم که با تحریم‌های سختی روبرو هستند، از استخراج ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین برای دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمد استفاده می‌کنند. علیرضا هادی، مدیر کل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته که پیش‌بینی‌ها این است که سالانه بین 200 تا 700 میلیون دلار در واحدهای استخراج رمز ارز تولید شده باشد که به گفته او برای تأمین ارز مورد نیاز کشور عدد قابل اعتنایی است. مسئله‌ای که باعث شده که دولت ایران با وجود سوء استفاده و پولشویی که میتواند از این راه صورت بگیرد، درباره مجاز یا غیر مجاز بودن استخراج ارز دیجیتال موضع‌گیری‌های متناقضی داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، بنا به اعلام شرکت توانیر، بیش از 1000 مزرعه غیرقانونی استخراج رمز ارز دیجیتال در سراسر ایران شناسایی شده. این رمز ارز دیجیتال چه سهمی در اقتصاد جهان و ایران داره و آیا میشه از اون به عنوان جایگزین ارزهای بین المللی در بازرگانی جهانی استفاده کرد؟
این رمز ارزها البته سابقه زیادی ندارن و هنوز رواج چندانی پیدا نکردن و به دلایل گوناگون، از جمله اینکه هنوز رسمیت قانونی ندارن از سوی بسیاری از کشورها و تنها در کشورهای معدودی مثل امریکا یا ژاپن که استفاده میشه از این رمز ارزها به عنوان وسیله پرداخت، ولی اینکه بشه ازش برای جابجایی پول یا فرضاً معاملات بزرگ استفاده کرد، هنوز چنین چشماندازی وجود ندارد. و البته با توجه داشت که مقابل مقایسه هم نیست با پول‌های معتبر بین‌المللی، چون پول ما می‌دونیم کارکردهای گوناگونی دارد، از جمله اینکه وسیله ارزیابی و ارزش است، دو اینکه وسیله ذخیره ارزش است و بعد وسیله معامله و حتی سرمایه گذاری. در شرایط فعلی این رمزارزها بیشتر جنبه سوداگرانه داره استفاده از اون و به همین دلیل و از جمله به دلیل اینکه به هر حال نوسان زیادی داره ارزش اون و مقبولیت پیدا نکرده، جایگاه اون در تجارت بین الملل محدوده و همچنین در ایران استفاده زیادی ازش نمیشه. اما مواردی مثل فرضاً مورد قاچاق که الان شما اسم بردید یا مواردی که بیشتر جنبه‌های غیر رسمی دارن استفاده میشه، جنبه‌های رسمیش هم بسیار البته محدود است و محدود است با اون چه که زیر نظارت است.
خب این ماجرای شناسایی 1000 مزرعه غیرقانونی استخراج رمز ارز دیجیتال در سراسر ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این رمزارزها البته استفاده میشه ازش کرد برای پولشویی و حتی کارهای دیگه‌ای که خلاف مقرراته و از اون جهت که فعالیت‌هایی که در این زمینه است به طور غیر متمرکزه و زیر نظارت بانک مرکزی نمیتونه بیاد، به خاطر اینکه شبکه بسیار بزرگ و به هر حال بین‌المللیه، در نتیجه فعالیت های قاچاق در اون امکان پذیره، بخصوص در چارچوب اقتصاد ایران که یه اقتصاد کدره و در همه زمینه ها امور غیر قانونی و قاچاق میشه و از جمله در این مورد. و از اون جهت که به هر حال شبکه فساد در ایران گسترده است و اگر بخوایم قضاوت بکنیم بر اساس این پرونده هایی که در دادگاه ها مورد بررسی قرار میگیره، باید انتظار داشت که این موارد که اصطلاحاً قاچاق گفته میشه یا غیر رسمی گفته میشه کم یا زیاد با محافل رسمی و باندهای قدرت در حاکمیت ارتباط داشته باشن که میتونن به این شکل، اون هم شکل بسیار گسترده‌ای بوده، فعالیت بکنن و اگر اینها پشتوانه در مراتب بالای قدرت نداشته باشن جرأت نمی‌کنن این کارو بکنن و بنابراین فعالیت غیرقانونی در این عرصه هم مانند فساد در بقیه به اصطلاح عرصه‌های اقتصاد ایران کم یا بیش وجود داره.
آیا علوی، آیا حاکمیت این امکان رو داره که از این به اصطلاح مزارع برای دور زدن تحریم ها و همچنین فعالیت در بازرگانی جهانی استفاده کنه؟
بیشتر فعالیت های اقتصادی که در ایران میشه، میشه صادرات نفت یا واردات کالا یا فرضاً صادرات کالاهای غیر نفتی، نمیتونه بیاد تو این عرصه رمزارزهایی که میشه استفاده غیر قانونی کرد و ازش برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. اما نمیشه انکار کرد که همزمان باندهایی در حاکمیت هستن یا اشخاص و افراد حتی متفرقه از این امکان استفاده میکنن، چه برای فعالیت‌های سوداگرانه یا حتی فعالیت‌های ضد امنیتی یا فرضاً سیاسی، برای فرضاً مقاصدی که علیه این کشور یا اون کشور یا پولشویی، بخصوص در چارچوب فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و اون فعالیت‌هایی که گروه‌های وابسته به ایران انجام میدن، این میتونه مورد استفاده میشه. اما از اون جهت که این نوع پول هنوز در عرصه بین‌المللی چندان رایج نیست و نمیشه باش معاملات بزرگی رو انجام داد، بعیده که بشه در ابعاد بزرگ و گستره از اون استفاده کرد، ولی فعالیت‌های غیرقانونی از اون و به کارگیری از اون در این فعالیت‌ها بعید نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. اما سبک زندگی از اصطلاحات و مباحث مهم در فرهنگ شناسی و جامعه شناسی است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در سخنان اخیر خود به مناسبت هفته عفاف و حجاب در ایران اعلام کرد که حجاب سبک زندگی است. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم مفرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، این برداشت که حجاب یک نوع سبک زندگی هستش تا چه حد با تعریف سبک زندگی در فرهنگ شناسی و جامعه شناسی هماهنگ هست به نظرتون؟
خب سبک زندگی می‌دونیم که در اصطلاح فرهنگ شناسی و جامعه شناسی به شیوه زیست فردی و اجتماعی اطلاق میشه. در همه زمینه‌ها کار کردن، گذران اوقات، فراغت، رفتار با خانواده، رفتار با دیگران، پوشش، غذا و همه اون چیزهایی که ابعاد مختلف زندگی رو در بر میگیره، میشه اشتراکاتی رو بین انسان‌ها پیدا کرد. البته لایه‌های گوناگون سبک زندگیشون متفاوت هست لایه‌های گوناگون جامعه، اما خب در جامعه کل هم میتوان یک مؤثر وجوه اشتراکی یافت در سبک زندگی. و سبک زندگی برخلاف تصور خانم ابتکار چیز ثابتی هم نیست، همونطور که جامعه متحول میشه سبک زندگی افراد هم متحول میشه. اما سبک زندگی چه در زمینه پوشش، حالا که مورد نظر ایشون بوده، چه در زمینه‌های دیگه، چیزی است که مردم آزادانه انتخاب میکنن یا با متناسب با شرایط اجتماعی انتخاب میکنن. حجاب اجباری در ایران اسمش روش از اجباری، وقتی شما یه چیزی رو به زور شلاق و زندان و جریمه و یا بیکار کردن، از کار اخراج کردن و غیره بر مردم تحمیل میکنین، این دیگه جزء سبک زندگی آنها نیست. این در واقع علامت استبداد و علامت به اصطلاح تبعیض هست علیه زنان، به خصوص حجاب. و حالا این برخی از زنان هستن که البته حجاب جزء سبک زندگیشون هست، اما او از همه صحبت کرده و گفته که عفاف و حجاب جمله‌اش اینه، متعلق به همه است، متعلق به همه نیست. حجاب یک جبری است و عده‌ای تحمیل شده. و بعد هم ما میدونیم در زمینه تحمیل حجاب مسئله کنترل بدن زن و بعد مسئله کنترل زن مطرح است که این در فرهنگ اسلامی و ریشه های بسیار عمیقی داره. حالا خانم ابتکار گفته که این نه بحث کنترل، نه بحث محدودیت، در حالی که هم کنترل هست و هم محدودیت. به هر حال بعدم اومده گفته که سبک زندگی سالمی که قرآن اون رو تعریف کرده. اینجا درست اون نقطه تفکر توتالیتر پیدا میشه، یعنی اون میگه که ما میگوییم که سبک زندگی انسان ها چگونه باید باشد، در حالی که و در واقع میخوایم اون سبک زندگی رو که فکر میکنیم قرآن گفته میخوایم بر مردم تحمیل بکنیم. این در این حال نشون میده که به اصطلاح ایشون اصلا برای مردم هیچ اختیاری قائل نیست و در واقع با گفتن سبک زندگی او همون کاری کرده که اغلب قدرتمندان جمهوری اسلامی میکنن، یعنی میخواد مسئله اجبار و تحمیل رو پنهان بکنه.
خب خانم ابتکار درباره الگوی برتر سبک زندگی و همچنین کمپین میتو هم سخن گفته، این سخنان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این اصطلاح الگوی برتر سبک زندگی نوعی راسیسم از خاص نوعی به اصطلاح تبعیض بین انسان هاست، مثل اینکه مثلا سبک زندگی خانم ابتکار برتر هست از سبک زندگی مثلا دیگر انسان ها در کره زمین. این اصلا بی معناست، این اصلا خلاف هر چیز علمی هستش. اصولا ما یک سبک زندگی برتری نداریم که به همه انسان ها تحمیل بکنیم. از کدام انسان ها بر اساس شرایط زندگی اجتماعی اقتصادی فرهنگ و غیره سبک زندگی خودشون رو انتخاب میکنن، مگر اینکه باز مثل خانم ابتکار به تحمیل و جبر معتقد باشیم. بعدم اومده میگه که به اصطلاح سبک زندگی برتر در عرصه فرهنگی، هنری و دینی، یعنی تعمیم میده این دیکتاتوری رو به همه جا. حالا در مورد جنبش میتو یک حرفی زد که در واقع میشه گفتش که شاید لومپنترین مردهای جامعه ما هم خجالت میکشن این حرف رو بزن. این گفتش که به اصطلاح این زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن به این علت مورد تجاوز قرار گرفتن که سبک زندگی عفیفانه و توأم با پوشش اسلامی نداشتن، یعنی زنانی که در آمریکا و اروپا و غیره مرتجع، یعنی در واقع قربانی خودش مقصر هست. همین حرفی که لومپن ها میزنن، میگن این زنانی که بهشون خیابونا تجاوز میشه تقصیر خودشونه، چرا با این لباس میان بیرون که ما تحریک بشیم. این حرف واقعا حرف بسیار زشتی بود که ایشون زدن و در ایران هم که حجاب اسلامی هست شما رو تجاوز بزنن کمتر از جای دیگه نیست.
بله بسیار سپاسگزارم آقای سرکویی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
بیش از 14 جنگ و ناامنی باعث آوارگی میلیون ها افغان شده. طبق تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مراجع رسمی این کشور، حدود 6 میلیون شهروند افغانستان به عنوان مهاجر یا پناهجو در گوش و کنار جهان پراکندند. بخش عمده ای از آنها سالهاست که در ایران ساکن و شاغلند. اما آیا این گروه توانستند در ایران به آزادی و آرامشی که در کشور خودشان از آنها دریغ شده بود دست یابند؟ رویا ملکی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت گروهی از این مهاجران مقیم ایران.
آقا جان ببین، اگه ما خبرت گفتم، اگه ما دولت ما دولت باشه، بعد پدرت دولت نالد، خدا او را خراب کنه، اگه او دولت بلانست بعد انسان باشه، آدم باشه، چرا او بیچارا بیاید؟ داداش چی کشته میشه؟ دروغ بگه کشته میشه.
او یکی از هزاران افغان است که خانه و کاشانه خود را رها کرده برای ساختن آینده‌ای بهتر. از جنگ، از فقر و ناامنی گریخته و آمده اینجا، گوشه دیگر از دنیا به نام ایران.
الان که خودتان خبر داری که وضع مملکت ما چجوریست. یه آدم های میای اونجا که نه به درد اسلام میخوره، نه به درد عمر اسلام میخوره. خودتان میبینید، تمام پولیست هست. اگر مملکت ما مملکت باشه، آدم درست باشه، یک آدم رئیس جمهوری درست باشه، ما حاجه چی کنیم؟ مردم چی رو بیاید داداش؟ تمام از بدبختی میاید. خدا یارا خراب کنه دولت ما را. دولت نیستی.
تعدادشان کم نیست. وزارت مهاجران افغانستان تخمین زده که بیش از 6 میلیون افغان در بیش از 70 کشور جهان نام پناهجو را یدک میکشند. 95% از آنها ایران یا پاکستان را مأمن خود می‌دانند، اما انگار ایران هم برای آنها خانه امن نیست.
مشکل نیست، ولی اگه خدا بخواد دولت هم واسه ما یه کار، اولین کاری که میکنه این کارت اقامت ما، چون ما این انتظار داریم که بلا من مثلا 28 سال سنم شده، از 6 سالگی اومدم ایران، الان ایرانی، خب حداقل ما داریم هر سال پول میپردازیم در ازینه مثلا میدیم واسه این کارت اقامتمون که تامین میکنیم، حداقل اینقدر بشه یه گواهینامه بتونیم بگیریم، اینقدر بشه یه ماشین قرازه وانتی هم که داریم باش بار میفشیم اونو بتونیم به نام خودمون بزنیم، یه سیم کارت بشه بخریم، همین مشکلمون حل بشه حالا بلن میگذرونیم.
دو سال پیش وزیر امور مهاجران افغانستان آمار رسمی اتباع این کشور در ایران را بیش از 2,400,000 پناهجو و مهاجر اعلام کرد و گفت بیش از 1,000,000 نفر از این افراد فاقد هر گونه مدرک قانونی هویت فردی هستند. انسان‌هایی که در کشور خود امنیت ندارند در کشور همسایه هویت.
من نزدیک میگم 4 سالم بود اومدم ایران تو همین یواره، تو این نزدیک 18 سال میشه دیگه، 18 سال میشه ایرانی، نه مثلا بلگه اقامتی داریم نه چیزی داریم، ما مدرکم اینو دارن از طریق اونم حتی به ما ندادن. چند دفعه رفتیم اقدام کردیم، گفتم باش و فلان و مدان، فقط رفتیم درس خوندیم. اونم چند سالی که رفتیم این جدیدن یه بلگایی بود آموزشی، همونا رو دادن از طریق اونم درس خوندیم و فلان هم بود همینجوری رو هوایی.
بیشترشان در کارهای سخت مشغولند، کارگرانی بی بهره از بیمه و حقوق مناسب.
حالا مثلا زحمتکش هم هستن، کار میکنن با حساب کارا که مثلا سر همین که مدارکی ندارن اینا قاچاق اومدن اینا سوء استفاده میکنن، برمیگرده مثلا دو سه ماه کار میکنه برمیگرده میگه خودش میده مثلا یکی مثلا میگه اینجا افغانی قاچاق اومدن، اینا مثلا میگیره دیپورت میکنن دوباره افغانستان که هم پول بهشون ندن.
حتی شرایط اولیه زندگی هم برایشان مهیا نیست، نه خانه ای و نه کاشانه ای.
شرایط خیلی سخت، نه آب آشامیدنی نه برق مصرفی، حتی گاز که ندارم میگم که کوچه خیابوناشونه دیگه، بدترین شرایط دارم زندگی میکنم. کسایی هم که پول پیش واسه پول پیش خونه ندارن مجبورم بیان اینجا به صورت رایگان، چون پول پیش ندارن اینجا رایگان میان نگهبانی میدن که یه جای خواب بهشون بده. الان بچه هاشون رو ببینید تو این سن سال درس میخونن، بعد تو سن 8-9 سالگی هم دارن کار میکنن اینجا.
بچه های آنها هم از این قاعده مستثنا نیستند، حتی اگر زادگاهشان ایران باشد.
بچه الان بچه خودم 8 سالش شده، من چون از همون کارتای اقامت داریم مال ساوت اینجا اومدیم تهران میشینیم، میگه بارید شما باید همون ساوت درس بخونه، بچه‌تون اینجا نمیشه درس بخونه، چرا؟ چون کارت اقامتتون مال ساوت.
اما مقامات ایران این حرفها را قبول ندارن، آنها حق تحصیل کودکان افغان را نشانه سخاوتمندی جمهوری اسلامی میدانند.
حدود 460-468 هزار به نظرم دانش آموز افغانی در مدارس ما تحصیل میکنن به رایگان با دستور صریح مقام معظم رهبری که این سخاوتمندی رو جمهوری اسلامی رو به خرج داد، همه کودکان افغانی رو مشمول آموزش در مدارس خودش به صورت رایگان کرد. خب این یک امر کاملا انسانی هست، ولی هر دانش آموزی به طور متوسط در سال برای ما حدود 600 یورو یا 600 دلار هزینه داره.
تقریبا نیمی از افغان‌ها یا مهاجرند یا یک دوره مهاجرت را تجربه کردند، اما تجربه مهاجرت به ایران چیز دیگری است. کشوری که خودش درگیر تحریم است و مشکلات اقتصادی از سر و کولش بالا می رود. نگاه بسیاری از مقاماتش به مهاجران نگاهی تبعیض آمیز است و بیگانه ستیز.
انرژی و مواد غذایی اینها که مردم ایران استفاده می کنند، اتباع افغانی هم استفاده می کنند. نوش جانشون ما هر چقدر بتونیم ادامه خواهیم داد. ولی وقتی تحریم های آمریکا اثر بکنه، وقتی منابع مالی جمهوری اسلامی ایران محدود بشه، وقتی فروش نفت به صفر برسه، ممکنه که ما یک روز به نقطه‌ای برسیم که نتونیم این کار رو، این هزینه ها رو ادامه بدیم، و در اون صورت هست که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان، خواهران افغان خودمون که لطفاً به هر حال ترک بکنن.
این تحریم ها جان افغان ها را هم به لب رسانده. این روزها با کاهش ارزش پول ایران شرایط برای آنها نیز دشوار شده. تعدادی عطای ایران را به لقایش بخشیدند و رفتند و تعدادی هم همچنان مانده اند و برای خود خانه و خانواده ساختند.
پول اینجا برای اونجا ارزش نداره. قبلا خوب بود، یه تومن میفرستادیم اونجا خرج زن و بچه ما میشد، ولی این کار که اینجا منه برای خرج اینجا خیلی خوبه. برای اونجا این مجرد ها که میفرستم پول هیچی نمیشه.
این روزها حتی ویروس کرونا هم پا بیخ گلویشان گذاشت و آنها را راهی کشورشان کرده، چرا که در ایران نه بیمه ای دارند و نه حمایت دولتی.
نزدیک 35 میلیون تا من پول بیمارستان بابامو دادم. به قرآن چیزی هم که نیست مثلا ما 35 میلیون دادم. چرا؟ چون که ما بیمه نداشتیم. سازمان ملل هم رفتیم همونجوری، هر جا رفتیم گفتش نه، چون شما مثلا بلگه چیزی ندارید و کارت اقامت ندارید، فقط همون بلگه های مدرسه رو که داده بودن همونا، اونم گفتش قبول نیست و باید 100% شما چیز داشته باشید، از این کارت های اقامت داشته باشید و اینا، قبول نکردن و دیگه خیلی مشکلات از این بیشتر، یعنی هستش خیلی دیگه، هر چی بگم یعنی کم بازم.
افغان‌ها صدرنشین مهاجران جهانند. آنها 15% مجموع پناهجویان را به خود اختصاص می‌دهند. برای رسیدن به آرامش و آزادی جان خود را وسط می‌گذارند.
این دلیلش که بچه‌هایی که اونور میان جنگ و ناداری و بدبختی و بی‌پولیه. وقتی که پول جنگ باشه مجبوره یه جوونی که مثلا 20 سال 22 سال سنشه یا باید بره با طالبان بره یا باید بره دولت بره باید با طالبان به جنگ با طالبان هم بره همونجوری برعکسش دیگه مجبورن که بیان اگه مجبور نباشه این همه راه به خاطر جنگ و چیزینا میاد این همه راه خطرناک بیاد تو دریاچه غرقشه یا بیاد مثلا ماشینشو با تیر بزنن چیز بشه به خاطر اینه که اکثر جوونا اونور بیکارن و کار نیست مجبورن بیان اینجا.
بنا به گزارش‌هایی که وزارت مهاجران افغانستان اعلام کرده، بیش از 50% مهاجران افغان زیر 18 سال سن دارند. اگر خوش شانس باشند و به کشورهای اروپایی چون آلمان برسند، شاید کمی آرامش را تجربه کنند، اما در ایران اوضاع چندان مناسب نیست.
یه بنده خدا بچه‌ش اینجاست که صبح میره تا شب کار می‌کنه، روزی 10000 تومان بهش میده. ماهی 300000 تومان. مجبوریه. بخواد درآمد خوبی داشته باشه بهش میدم نمیدم میدن که اینجا بیکار روزی 10000 تومان ماهی 300000 تومان صبح میبردش تا شب.
افغان‌ها 40 سال است که در سراسر جهان پراکندند. همگی آنها یک درد مشترک دارند، آنها به دنبال آرامشند.
دیگه وضعیت اونجا خودتون میدونید که دعوا اینا زیاده، بکش بکش زیاده، دیدی که وضعیت اونجا. فقط به خاطر اینه، اینجا به خاطر که آرامش داریم، خوبه این کشور خیلی خوبیه، به خاطر همینه، به خاطر آرامش اومدیم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
اما پرتاب کاوشگر اماراتی به مریخ به دلیل شرایط جوی به تعویق افتاد. دولت امارات امیدوار است با انجام پروژه کاوشگر امید جوانان منطقه را به اکتشافات فضایی علاقمند کند. تاریخ جدید تعیین شده برای پرتاب این کاوشگر جمعه همین هفته است. محققان در جستجوی نشانه های حیات در مریخ هستند و امیدوارند به زودی به اکتشافاتی مهم دستیابند. گزارشی ببینیم در مورد این کاوشگر.
کاوشگر امید از امارات به مریخ می رود. اولین مأموریت فضایی عربی قرار از 15 ماه ژوئیه انجام شود. این کاوشگر بدون سرنشین قدمی در برنامه فضایی بلند پروازانه امارات متحده عربی است که از یک مرکز فضایی در ژاپن به فضا پرتاب می شود. امارات تا کنون 9 ماهواره به مدار زمین فرستاده است و قصد دارد در سالهای آتی 8 ماهواره دیگر نیز به آنها اضافه کند. امارات اولین کشور عرب است که به کاوش مریخ می رود.
6 سال پیش ایده مأموریت مریخ غیر ممکن به نظر می رسید. هیچ کس نمی گفت که آره حتما می تونیم. حتی خود من با زمینه‌ای که داشتم فکر می کردم حتما باید درس خاصی بخونیم تا بتونیم روی یک پروژه فضایی کار کنیم.
هدف از انجام این مأموریت تهیه تصاویر کلی از شرایط جوی مریخ است. محققان امیدوارند در 100 سال آینده ایستگاهی در مریخ برای سکونت بشر ایجاد کنند. این کاوش نیز قرار است در این راستا به تحقیقات آنها کمک کند. محققان قصد دارند برای پروژه بعدی خود در صحرای اطراف دبی اقلیم سیاره مریخ را شبیه سازی کنند. آنها قرار است در یک محیط بزرگ آزمایشگاهی به توسعه تجهیزات مورد نیاز برای زندگی در مریخ بپردازند. کاوشگر امید نزدیک به 1.5 تن وزن دارد و حدوداً هم اندازه یک ماشین SUV است. امید برای رسیدن به مریخ باید حدود 7 ماه در راه باشد و نزدیک به 500 میلیون کیلومتر را طی کند. بعد از قرار گرفتن در مدار مریخ، هر دور آن 55 ساعت طول می کشد و هر تماس مرکز کنترل با این کاوشگر 2 بار در هفته خواهد بود. پرتاب این مریخ نورد بسته به شرایط آب و هوا ممکن است تا ماه اوت هم طول بکشد. دولت امارات امیدوار است با انجام پروژه کاوشگر امید جوانان منطقه را به اکتشافات فضایی علاقمند کند.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
کنم.